بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که در قرآن مجید مرتب می‌خونیم که اهل کتاب یعنی علمای اهل کتاب، علمای مسیحی و یهودی، اینا مشخصات پیغمبر اکرم رو کاملا در کتبشون خونده بودن و پیغمبر میشناختن. خیلی زیباست این تعبیر قرآن، وقتی میخونید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا که علم کتاب ما به اینا داده بودیم پیغمبر رو میشناسن آنچنان که فرزندانشون رو میشناسن. آدم فرزندش رو چطور میشناسه؟ شما آدم در این تشمیم برین تو کوچه آزاده روبروتون در بیاد، دیگه تأملی ندارید. ها کجا میری؟ حالت چطوره؟ بدون معطلی اینطور پیغمبر رو میشناختن و خلاصه مژده هم میدادن که پیغمبری خواهد آمد با این نشانه و با این خصوصیات. و جالب است میفرماید که فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی آمد همون پیغمبری که میشناختنش، مژده میدادن، همه جا بشارتش میدادن، وقتی آمد بهش کافر شده، نه خیر تو نیستی و ما تو رو نگفته بودیم. و جالب این است که وقتی که ببینید شما در قرآن مجید چند تا نکته هست که خیلی نکته، حالا من این دو سه تا رو عرض میکنم برای جوانان عزیزمون. یکی امی بودن پیغمبره. خب ببینید پیغمبر امیه، امی به معنی بی سواد نیست، اینو شما فقط داشته باشید. امی یعنی مکتب نرفته، مکتب نرفته، اهم است از این که معلومات داشته باشد یا نداشته باشد. یه وقتی دیگه مکتب نرفته همه چیز بلد بود مثل پیغمبر اکرم. خب یکی مکتب نرفته، همه مکتب رفته ها از او استفاده میکنن، چون امی اگه پیغمبر امی نبود میگفتن حالا خب رفته درس خونده، هر شبت خدمتتون، که البته همینم باز جای اعتراضه. خب پیغمبر اکرم اگر درس خونده بود، نعوذ بالله شبهه را قوی بگیریم، آخرش این بود که معلومات زمان خودش در این قرآن منعکس بشه. یه آسمان پوست پیازی مثلا، ستاره های فرو رفته به آسمان مثل گلمیخ، دیگه از توش و کلون فی فلک یسبحون در نمیمون. دیگه آخرین علم بشر اینه که نام در هر کدوم در یه مداری شنا میکنن، شناورن. یا مثلا حالا بشر میخواد الان متوجه بشه که مثلا منظومه شمسی، که یه چیزی که فعلا بشر باش آشناست، اون کهکشانها، اون عوالم بالا که جدا عقل بشر درش حیرانه، حالا منظومه شمسی که بسیار عجیب است. خب میگن که خورشید ثابته، این منظومه هم دورش میچرخد. الان بعضی گفتن که خورشید و این منظومش و این دار دستش اصلا به یک سمتی حرکت میکنن. حالا بعضی این حرف رو تازه تازه میخوام بفهمم. وقت وش شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، هزاران از این چیزا در قرآن. یه چیزی میخوام بگم، اون اینه که حالا غیر از اینها که میگیم، اگه پیغمبر امی نبود، همه که تو اون دشمنانش این آیات رو میخوند النبی الامی، یکیشون بلند میشه میگه خیر تو امی نیستی، ما دیدیم تو درس خوندی، یک تو نمونه نداریم ما. یه همین جمع الان همینطوره. اگر چنون که ببینید شما، گفتم از این چیزا ما در قرآن زیاد داریم، یکی دوتا نیست، که پیغمبر امی اگر چنون که نبود بلند می شدن می گفتن نخیر تو امی نیستی. و چیزایی دیگه که در قرآن میاد می بینیم اعتراض نشده، مثل همین که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این خونده میشد تو بله در همه جا خونده میشد. یک یهودی یک نصارا بلش بینه خیر آقا ما اینطور نگفتیم، ساکت میشدن، اونتا میگفتن بله تو اون نیستی. خلاصه در کتاب، در کتب در آسمانی گذشته، وصف پیغمبر اکرم، اسمش، همه چیزش بوده دیگه. اینا بالاخره تعارف نداریم، بحث علمیه. میخواییم بگیم بالاخره ما به هموطنان مسیحی به احترام میگذاریم، بر یه خانه هستیم، در سنگر خداشناسی متحدیم، اینا را ما نادیده نمیگیریم. اما یه بحث علمی، خلاص این کتابا زیر رو شده و بالاخره هر کس که دوستدار علم و دانش باشه به اینا اهمیت میده، بها میده، ناراحت نمیشه، یه بحث علمیه. قرار این است که اینا پیغمبر رو میشناختن. حالا برمیگردیم به نصارای نجران. اینا آمدن و داشتن که میمدن، عرض شود که این مطلب رو شاید آماده کرده بودن، رسیدن خدمت پیغمبر اکرم که خب عقیدتون در مورد حضرت عیسی چیه؟ خودشون هم مسیحی بودن. حضرت فرمود پیغمبر عظیم الشان خداست، پیغمبر خداست، عزیز آغاست. برگشتن گفتن که شما دیدین تا حالا بچه‌ای بدون پدر متولد شده باشد؟ و این آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خدا بر همه امر قادر. خب تو حضرت آدم را چه قبول دارید که پدر نداشته؟ خب اینم هم خلاصه بعد از اون نه دیگه مکابره کردن، مناظره خیلی طول کشید و مخاصمه کردن. آخر زیبار نمی رفتن، کفر می ورزیدن. آیه نازل شد که فمن حاج کفیه من بعد ما جا اکمین العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكافرین یا علی الكاذبین. که حالا اگر کسی آمد و دوباره دیگه با تو محاجه کرد تو این موضوع حضرت عیسی و بعد از اینکه ما علم به تو داده ایم و در حقانیت تو خلاصه بگو که بیا صدا کنیم فرزندانمون را، زنانمون و انفسمون خودمون را و سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را قرار بدیم بر دروغگویان و کفار. و این اعلام مباهله شد، اینا آماده شدن. وقتی آماده شدن این ابو حارثه که عالم اینها بوده بر قاطری سوار شده بود، برادرش در کنارش پیاده می رفت و احیانا مثلا این قاطر رو می روند. به یه جایی که رسیدن این قاطر یه دفعه پاش لغزید افتاد و این ابو حارثه رو انداخت. برادرش العیاذ بالله یه ناسزا به پیغمبر گفت. این ابو حارثه برگشت گفت که این ناسزا که گفتی بر خود تو باد. گفت چرا؟ گفت این پیغمبره، حق قسیم، چرا توهین میکنی، جسارت میکنی؟ گفت اگه پیغمبره چرا ایمان نمیاری؟ الان اومدی باش مباهله کنی، چرا ایمان نمیاری؟ گفت آخه میدونی که نصارا به من پول دادن، مال دادن، ثروتمندم کردن، مقام دادن، موقعیت دارم، الان بخوام اسلام بیارم همه این را از من میگیرن. این برادره، برادر همون عالم، رها کرد برادر رو، رفت خودش خدمت پیغمبر و اسلام آورد. حالا غرض این است که وقتی که آماده شدن برای مباهله، یک دفعه دیدن پیغمبر اکرم داره میاد، یه آقا در کنارشه، دست دو تا بچه‌رم گرفته، یه خانمم پشت سرشونه. ابو حارثه گفت اینا رو میبینید، اون مرد پسر عم و داماد پیغمبر است، این مرد و اعز خلق است نزد او و این دوتا نوه های او هستند و اون خانم هم دخترشه و احب خلق است، یعنی محبوب ترین خلق است نزد او. گفت من صورت های رو میبینم. گفتم نه، اهل کتاب بودن، علم داشتن. گفت صورت های رو میبینم که اگر این صورت ها به طرف خدا برگردد یک نفر از نصارا روی زمین باقی نمیماند، پس بهتر است که اصلا برگردیم بریم، مباهله نکنیم. آمدن خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله ما مباهله نمی کنیم، ما را ببخشید، به اندازه قدرت ما با یه چیزی با ما مصالحه کن. پیغمبر اکرم هم یه مصالحه کرد که اگر جنگی بشه شما فلان تعداد اسب به ما عاریت بدید، مصالحه شون این بوده، یا فلان چیزی به ما بدید، اونو در کتابا خلاصه هست. بعد از مدتی که گذشت دو نفر از این سه نفر هم که از رؤسای نصارا بودن آمدن خدمت پیغمبر اکرم و ایمان آوردن. نکته ای رو اینجا عرض می کنم خدمتتون، بسیار مهم است. مفسرین اهل سنت رو اینجا این آیه نظرش رو جلب کرده. قاضی ناصرالدین بیضاوی که از کبار علمای سنت است و تفسیر بیضاوی معروفه، و زمخشری که باز از کبار علمای اهل تسننه و خدمت شما عرض شود که ایشونم تفسیر کشاف که در دنیا معروفه تفسیر کشاف رو داره، و دیگر بزرگان از اهل تسنن به این آیه خیلی دقت کردن و استفاده ها کردن که علی علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم افضل خلق است. اینجا نکته رو دقت بفرمید که میفرماید که تعالوا ندعوا ابناءنا، اولا که امام حسن امام حسین فرزندان او بودن، فرزندان. اگر کسی از مسیر دختر به کسی منتسب بشه بازم فرزندشه، فرق نمی کنه. الان ببینید میگه ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا. امیر المومنین رو نفس خودش حساب کرده، یعنی عین خودش. یه حدیث اینجا بخورم براتون. خطیب بغدادی یکی از کبار علمای اهل سنت است، ایشون تاریخی داره. جوانان عزیز، برادران، خواهران توجه داشته باشن که تاریخ وقتی بگیم دوتا معنا داره. ببینید شما، یه تاریخ داریم به معنای وقایع نگاری که مثل تاریخ کامل ابن اسیر، تاریخ طبری، خدمت شما عرض شود که، و در فارسی که مثلا داریم مانند تاریخ روضت الصفا اگه ملاحظه فرموده باشید خیلی مفصله، تاریخ حبیب السیر باز در فارسی خیلی مفصله، نسخ التواریخ همینطور. اینا تاریخ هم به معنای وقایع نگاری، چه کسی در کجا بود، فلان خلیفه چی شد، فلان پادشاه چی شد، فلان جنگ در کجا در گرفت و چی شد تا آخر. این یک معنای تاریخ. پس چی شد؟ معنای اولش به عنوان وقایع نگاری. معنای تاریخ دوم تاریخ تخصصی و بهش میگن تاریخ روایی. این تاریخ روایی بسیار برای اهل فن کمک میکند که در تاریخ به معنای اول بتونن اجتهاد کنن. این مهم است و خیلی مسئله، خیلی به شما بگم که مسکوت مونده و حالا کار نداریم. حالا انشالله بعضی از محققین زحمت ها کشیدند و میکشن. تاریخ روایی این است که انسان ببینه اینا که وقایع رو نقل میکنن، اخبار رو نقل میکنن، آثار رو نقل میکنن، اینا کیا بودن، چه کسی در کدوم مکان کسی رو دیده، به او چه روایتی رو داده، اون از اون اجازه گرفته. بیش میگن تاریخ تخصصی. تاریخ خطیب بغدادی تاریخ به معنای دوم تاریخ تخصصیه و خب کتابش بزرگ، 14 جلده. بنده گناهکار در ایام جوانی یه چیزایی رو از این استنباط کردم و استخراج کردم و یادداشت کردم. یکی از چیزایی که از تاریخ بغداد براتون بگم که انشالله ذخیره قبر قیامتمون بشه، چون شنیدن فضائل امیرالمؤمنین میفرمایند که ذخیره میشه هم برای گوینده هم برای شنونده. خدمت اینطور نقل میشود که خطیب بغدادی نقل میکند از پسر احمد ابن حنبل. ببینید احمد ابن حنبل شیبانی که یکی از رؤسای 4 مکتب فقهی اهل تسنن است، هم احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل پسری داشته به نام عبدالله. این پسر شاید کمی از پدر نبوده. ایشون کتاب رجال داره که در ترکیه این به دست آمده، چون در ترکیه نسخ خطی زیاده اونا چاپ کردن. خیلی سابق خدا قسمت کرده یک نسخه هم در اختیار این گناهکار هست که من اونو مطالعه کردم، بیدم این عبدالله هم برای خودش بالاخره رجلی بوده و آدم با فضلی بوده. عبدالله ابن احمد ابن حنبل، دقت کنید، خطیب بغدادی نقل میکند اینطور که میگم نقل شده از عبدالله ابن احمد، یعنی پسر احمد ابن حنبل. میگه نزد پدرم نشسته بودم، صحبت شد، یه دفعه میگه سألته من افضل الصحابه، اینو دقت کنید، یعنی از او سوال کردم از با فضیلت ترین صحابه، یا من افضل الصحابه اینجوریه. بعضی این منو من خوندن که جمله حالت سوالی پیدا میکنه، میگه سألته من افضل الصحابه، یعنی پرسیدم از پدرم احمد که با فضیلت ترین صحابی کیه. پدرم که احمد ابن حنبل شیبانی باشد، که گفتم یکی از ائمه اربعه برادران اهل سنته، میگه اسمهایی رو ذکر کرد که خلاصه فلان کس فلان کس، خیلی منتظر شدم که علی علیه السلام رو بگه، نگفت، تعجب کردم. خلاصه حرفش تمام شد، گفتم پدر من منتظر بودم که شما علی علیه السلام رو بگید. با اون ارادت که به او دارید، گفت پسر جان مگه از صحابه نپرسیدی؟ گفتم بله. گفت علی صحابی نیست، علی جان پیغمبر است، نفس پیغمبر است، صحابی نیست، باید علی بذاریم کنار بعدا صحبت کنیم. بازم همونجا من یادداشت کردم، اینم بگم باز تکمیل فایده بشه. بازم در تاریخ بغداده که این عبدالله ابن احمد باز میگه که با پدرم احمد ابن حنبل نشسته بودیم، یک مرتبه یک گروهی وارد شدن. در مورد خلیفه اول صحبت کردن و خیلی مبحث رو طول دادن. میگه پدرم نشسته بود ساکت، فسکت ولم یتکلم بشی، هیچی نگفت، حرفشون تمام شد. میگه سپس در مورد خلیفه دوم صحبت کردن، دو خیلی طولانی، باز پدرم دخالت نکرد. در مورد خلیفه سوم صحبت کردن، فسکت ولم یتکلم بشی، از اول تا آخر ساکت شد و چیزی نگفت. میگه ثم ذکروا علیا، به علی علیه السلام رسیدن، پدرم نشست سرش بلند کرد، گفت یا هؤلاء، ای گروه، ذکرتم علیا ها و الخلافه، علی و خلافت رو یاد کردید، صحبت از علی و خلافت به میان آوردید، اما میخوام یه چیزی بهتون بگم. احمد ابن حنبل گفت که گفتم احمد ابن حنبل شیبانی یه چیزی گفت که در تاریخ موند و اینو خطیب بغداد خیلی زیبا با تمام سنداش نقل کرده، خیلی بعضی جمله ها موندگار میشه، میمونه. این از اون جمله های موندگار احمد ابن حنبله. گفت ای مردم، علی را که صحبتشو کردید حواستون باشه، این جمله این است، گفت ان الخلافت لم تزین علی، خلافت علی را زینت نداد، بل علی زین الخلافه، علی خلافت رو زینت داد. ببین این جمله موند. حالا بنده گناهکاری طلبه ناقابلی بیش نیستم، اما میخوام یه نکته های رو تذکر بدم. بله، میگن نکات رو میخوام بگم، من از شما اجازه میخوام نکات بگم، انشالله نکات نگم، نکات، نکته ها. خدمت شما عرض میشود که ماه محرم ماه عزاداری ما شیعیان است، ماه تجدید حزن اهل بیت است، ماه تجدید غصه های امام زمان علیه السلام است. دیگه ما همه ما میدونیم که شیعیان ارادتمندان امام حسین چه کار میکنن تو این ماه، و جالب این است که شما ببینید یه راه پیمایی ساده، ما در ایران یا در کشورهای دیگه مردمشون بخوان انجام بدن، این باید ستاد داشته باشه، مشخص بشه از کجا برن، چی کار بکنن، چی بگن، خدا میدونه. یک راه پیمایی اینا میرود که این مقدمات رو داره، اما این عزاداری، این همه هیئت و عزاداری و اطعام در سرتاسر عالم، در ایران و هند و پاکستان و دول عربی و در بخشی از دول غیر اسلامی و اینا، چطور میشه که همزمان همه به تمام خوبی انجام میگیرن و یک فرمانده داره تمام اینا، فرمانده هم سلطان عشقه، فقط عشق به ابی عبدالله. خب این بسیار مهم است، این نعمت را خدا به ما داده. در حدیث داریم از پیغمبر اکرم فرمود که در قلوب شیعیان حرارتی هست از امام حسین که ابدا سرد نمیشود. این حرارت در ماها هست. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، وین چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. شکی نیست ما منتها عزیزان این شما مخصوصا جوانانمون توجه داشته باشید که آنچنان که دوز همیشه میره جایی که چیزی در اونجا باشه. دوز کجا میره؟ دوز زحمت میکشه با اون ترس و لرز یه جا میره که چیزی گیرش بیاد. دوز خانه خالی که نمیره. گفتش که یه فقیری خوابیده بود یه تق تق دوز بیدار شد. یه دوز دیگه خب چیکار میکنی؟ گفت چی؟ دیگه فهمیدی دیگه دوزدم. گفت برای چی آمدی؟ گفت آمدم یه چیزی ببرم. گفت من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمیکنم. شب تاریک چی بری از اینجا؟ بالاخره همیشه دوز میره جایی که چیز در اونجا باشه. شما جوانان عزیز فکر نمیکنید که این سرمایه به این بزرگی که ما داریم که عشق ابی عبدالله هست، اکسیر اعظم که در این قلوب ما هست، شیطان یه وقت برای ما نقشه نکشد؟ ها؟ چه شیطان انس چه شیطان جن فرق نمیکنه. اول از شیاطین انس براتون بگم. خبر معتبر دارم که در بعضی از بلاد کفر و غرب پولی را گذاشتن خیلی عظیم. ببینید اونا نمیان به ما بگن که روزه نخونید، عزاداری نکنید، نه همچون چیزی نه، نه بابا اونا استادن، شیطان درس میدن. پول گذاشتن که جلسه های مذهبی ایران را به ابتذال بکشانید. ببینید چه هدفی را دارن دنبال میکنن، برای اینکه این سرمایه بسیار بزرگ است. این محبت ما مسلم، ما شیعه ایم، توجه کردید؟ ما این تشیع ما، این علاقه ما، ارتباط ما با امام حسین، این نهضت ما که خدا انشالله روح امام رو شاد کنه و رهبر معظم انقلاب رو طول عمر بده، مردم عزیز رو انشالله همه رو به سلامت بداره. خب این انقلاب ما کجاست؟ جز این است که اقتباس از نهضت امام حسین کردیم. شیعه است که زیر بار ذلت نمیره. ها؟ من دوست دارم که این عزیزان شاعر تعصب را بذارن کنار، یه خوردم به این مرثیه هایی که شعرای 150 سال اخیر عراق سرودن یه نگام به اونا بکنن. اینقدر عرب عجم نکنین، تعصبا فایده نداره. بارها گفتم این تعصبا آدم عقب میذاره. آدم من الان بدونم که ببینید اصلا عربم نمیگم، در یک گوشه از دنیا یک آلمانی، یک انگلیسی، یک آمریکایی یه چیزی خیلی زیبا برای امام حسین گفته، ها اگر آشنا با اون زبان باشم که فبه، ها نباشم یکی پیدا میکنم برام ترجمه میکنه. خط عرب عجم نکنین مردم. ببینید فضیلت همه جا خوب است، آدم محترم با فضیلت در همه جای دنیا محترم است. خب ایران عزیز ماست، رو چشم ماست، خانه ماست، کاشانه ماست و میدونیم اینو. بله همه اونم میدونیم، اما این دلیل نمیشه که ما از فضائل دیگران استفاده نکنیم. الان یه پزشکی باشه مال آلمان باشه، خوب چشم پزشکی بلد باشه، چون آلمانیه پس اگه چشمون درد میکنه نشونش ندیم؟ ها کی نه قبول میکنه؟ شعرهای فارسی زبان شعرهای زیبایی گفتن در مورد امام حسین سلام الله علیه، البته ضایعات هم دارن که اون ضایعات رو باید ما حواسمون جمع باشه. بعضی از این فارسی زبان ها شعرهای خیلی زیبا گفتن، مثل مرحوم محتشم، مثل نیر و دیگران. بعضی هم یه چیزای خیلی سطح پایین گفتن. شما برید ببینید این شعرهای متأخر، سید حیدر حلی چه قیامتی کرده. ببینید سید حیدر یه سیدی بوده که مراسی او در زیر آسمان نظیر نداره. گفته ببینید اثر الدهر و یرجو ان یقالا تربت کفک من راج محالا. گفت زمانه در کربلا یک لغزشی کرد، یک خطایی کرد، وقت دوست داره که این خطاش بخشیده شود. میگه تربت کفک من راج محالا، این زمان دستت شل بشه با این خطات و با این امیدت که میخوای تو را ببخشم. تو حسین کشتی، شش ماه کشتی، کی تو را میبخشی؟ حالا عرضم رو خلاصه کنم. از همه مهمتر این است که ببینید اولا شأن اهل بیت توی این مجالس انشالله چه مدده، چه ذاکر، چه هر کسی دیگه حفظ بشه. اهل بیت بزرگن، باید مراسمشون با عظمت همراه بشه، اینا عظیم و شأنه. توجه فرمودید شما در قضیه حضرت یوسف که نکته رو در قرآن خود دقت کردید یا نه؟ میگه وقتی که وارد اون مجلس زنان شد، این خیلی مهم است ایها الناس، میگه فلما رأینه اکبرنه و ببینید فقط زیبایی نبوده، عظمت، آقایی، بزرگواری، سعادت. میگه وقتی او را دیدن او را بزرگ شمردند. فلما رأینه اکبرنه و قلنا حاشا لله. اهل بیت بزرگن، عظیم الشأنن، آقا هستن، سرورن، خانماشون سرورن. حضرت زینب کبرا افتخار جهان بشریت است، افتخار بشر است. اصلا توجه کردید؟ این اولا که خیلی با عظمت انشالله برگزار بشه. خدمت شما عرض شود که این طور نشه که یک مثلا جوان فکر کنه که همه علما را داره. نه بابا جون من، عزیز من، نوحه میخونی بخون، ما هم دست میبوسیم، ما یه خورده هم توجه کن ببین چی بهت میگن. چیز ضعیف نگو، چیز سبک نگو. یک مطلب. مطلب دیگر اخلاص. اخلاص، ببینید اگر تو این، من به شما یه چیزی بگم سربسته میگم، اولیای خدا، برادران و خواهران، جوانان، اولیای خدا، اون راه رفته ها چشمشونه به این ده شب میدوختن که یه چیزی گیرشون بیاد. این شوخی نیست. شیخ جعفر ششتری مرجع تقلید بود، رسالش در هند هم حتی چاپ شده، من دیدم رسالش در هند چاپ شده بود، رساله چاپ هندشو دیدم، در بمبئی چاپ شده بود. معلوم میشه که اونجا هم مقلد داشته. ولی میگوید که من دیدم که عمرم رو بر باد دادم، چیکار کنم، چجوری گذشتم و جبران کنم. میگه دیدم وسائل زیاد است، اما اون وسیله که از همه سریع‌تر این گذشته مرا جبران میکنه، من به خدا میرسونه، مولایم ابی عبدالله هست. و رفتم او را شفیع قرار دادم. اخلاص. میگه المحبت و نارون تحرق و ماسو المحبوب. محبت آتشی است که ماسوای محبوب را میسوزونه. وارد مجالس که میشیم، اولا با طهارت ظاهری و باطنی، طهارت باطنی که نسبت به کسی حقد و حسد و خدا نکرده بر نظر بگیریم که کسی را به آبروش ببریم، اذیت کنیم، اینا نباشه، العیاذ بالله، به خدا قسم اینا باشه، هیچی نمیرسه به آدم. آدم میمیره، میره و دست خالی. این طهارت باطنی. طهارت ظاهری هم این است که وضو داشته باشه، عین نماز دم در وایستین، بگین پروردگارا من، شما، خدای، اگر مانع فیضی در ما هست، مانع رو برطرف کن، ما وارد این مجلس بشیم. امام حسین در راه دین خدا کشته شده، الان دکون زیاد وا شده، این دکون داره بلکه به خودشون بیان. جوانان را فریب دادن، جلسه های را سراغ دارم که چه تعلیمات به دختران میگن. یه خانمی شده قطب العارفین، همه دورش میچرخن. یه آقایی شده قطب العارفین، همه دورش میچرخن. بابا به هوش بیایید جوانان، پول های پشت سرتون خراب نکنین. این قطب العارفین براتون هیچ فایده ای ندارن. ببینید امام حسین در راه چی کشته شده. ببین این دین چقدر بزرگ بوده که امام حسین شهید شده. پس چقدر خوب است که ما با اخلاص وارد مجالس بشیم ان شاء الله تعالی، و ان شاء الله تعالی دعاهامون در این مجالس مستجاب میشه ان شاء الله تعالی. خدا را قسم میدم به خدا ابی عبدالله و ذریه و یارانش سلام الله علیهم اجمعین که عزاداری های ما رو ان شاء الله توأم با خلوص و عافیت قرار دهد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.